دوستان، ما در خصوص بحث شرایط صحت عقد گفتیم که اولین مورد از شرایط صحت عقد عبارت است از قصد و رضا، یا به عبارت دیگر اراده طرفین. این قصد و رضا یا اراده یک عیوبی داره. یکی از عیوب اراده اشتباه هست که باهاش آشنا شدیم، بررسی کردیم. یکی از عیوب اراده اکراهه. اکراه یعنی اتفاقی رخ بده که آزادی اراده تحت شعاع قرار بگیره. از اتفاقی رخ بده که آزادی اراده تحت شعاع قرار بگیره. این میشه چی؟ میشه اکراه. اکراه دوستان، ما دو نوع اکراه داریم. یک اکراه، اکراه مادی، و یک اکراه، اکراه معنوی. پس ما دو نوع اکراه داریم، یکی اکراه مادی و دیگری اکراه معنوی. در اکراه مادی که اصطلاحاً به آن اجبار هم گفته میشه، اکراه مادی را اصطلاحاً بهش اجبار هم میگوین، یعنی وضعیت و شرایطی پیش بیاد که باعث فقدان قصد بشه. پس ما دو نوع اکراه داریم، اکراه مادی که اصطلاحاً بهش اجبار هم گفته میشه، و اکراه معنوی. در اکراه مادی که اصطلاحاً بهش اجبار هم میگوییم، وضعیت و شرایطی پیش میاد که موجب فقدان قصد میشه. در این حالت معامله به واسطه فقدان قصد باطل هست. مثلا فرض کنید که به زور انگشت شخصی را جوهری کنند و بزنن زیر سند معامله. این که به زور انگشت شخصی را جوهری کردند و زدن زیر سند معامله، این میشه اکراه مادی. یا امروزه که در دفترخانه های اسناد رسمی معاملات با اثر انگشت الکترونیکی تنظیم میشه، شخصی را در دفترخانه به زور انگشتش را بگیرند و بزنن روی اون، در واقع اون دستگاه انگشتخوان، و اثر انگشت الکترونیکیش را به زور ازش در این سند رسمی اخذ کنن. این میشه اکراه مادی، یا به عبارت دیگر اجبار. اینجا ما با فقدان قصد مواجهیم و معامله به کلی باطل. اما در اکراه معنوی ما با فقدان قصد مواجه نیستیم. در قسم دوم از اکراه که اسمش را میگذاریم اکراه معنوی، ما به طور کلی با فقدان قصد مواجه نیستیم، بلکه شرایطی پیش اومده که این شخص بدون رضایت ولی با قصد خودش معامله کرده. شرایطی پیش اومده که این شخص بدون رضایت ولی با قصد خودش معامله کرده. این میشه اکراه معنوی. یعنی در اکراه معنوی رضایت وجود نداره، قصد وجود داره. مثلا چی؟ مثلا به شخصی میگن اگر این معامله رو منعقد نکنی، ما میریم یک سری عکس های نامناسبی که از تو داریم، اینها را میفرسیم کانون وکلا تا کانون وکلا پروانه وکالت تو را به خاطر اعمال خلاف شأن وکالت مدتی معلق کنه، مثلا یا تو را توبیخ کنن. اینجا این شخص پیش خودش دونه، مثلا شخص قاضیه، شخص قاضیه، بهش میگن اگر این معامله را منعقد نکنی ما یک سری عکس هایی از تو داریم که اینها خلاف شأن وکالته و ما این عکس ها را میفرستیم به قسمت مربوطه در قوه قضاییه و قسمت کارگزینی و مثلا دادسر انتظامی قضات در قوه قضاییه تا تو را به عنوان رفتار خلاف شأن قضاوت مثلا یک مجازات انتظامی برای در نظر بگیرن. اینجا این قاضی پیش خودش دو تا چارتا میکنه، یا میگن آقا اگر تو اصلا این کارو نکنی فلان عکسایی که از تو داریم در فضای مجازی منتشر میکنیم، یا مثلا خودروی تو رو آتش میزنیم. این شخص پیش خودش دو تا چارتا میکنه که آقا بزا من برم معامله کنم، گرچه دوست نداره یه همچین معامله ای را، ولی میگه بهتر از اینه که آبروی من بره، بهتر از اینه که خودروی من آتش بزنن، بهتر از اینه که به فرزند من آسیبی برسانن. با پای خودش میره معامله میکنه، میگه نه نه تو رو خودش کاری نکنی، من همین از سائمی هم قرارداد را امضا میکنم. با پای خودش با سرعت میره قرارداد را امضا میکنه، قصد داره ولی تید خاطر و رضایت قلبی نداره، به خاطر فشاری که روشه که ماشینش آتیش نزنن، آبروش را نبرن، فرزندش را آسیب نزنند، رفته و این معامله را منعقد کرده. این میشه اکراه معنوی، موجب فقدان رضایته و معامله غیر نافذه. یعنی هر زمانی که این تهدید از روی من برداشته شد میتونم معامله را تنفیذ کنم یا رد کنم. دوستان ما وقتی در حقوق مدنی به صورت مطلق از عبارت اکراه استفاده می کنیم، منظورمون اکراه معنویه. پس هر جا که دیگر در حقوق مدنی به طور مطلق از عبارت اکراه استفاده کردیم، منظور ما اکراه معنوی است. خب در خصوص اکراه معنوی، اولا ما میگیم اکراه یعنی تهدید شخص به اموری که عادتاً قابل تحمل نباشند. دوستان در خصوص اکراه اولا باید عمل اکراه آمیز انجام بشه، صرف ترس از شخصی اکراه تلقی نمیشه، صرف ترس از شخصی اکراه تلقی نمیشه، باید در اکراه عمل اکراه آمیز انجام بشه. پس اگر مثلا یک آدم چاقو کشی بیاد در یک مغازه‌ای به مغازه‌دار بگه که این کالا را به من بفروش 1000 تومان، مغازه‌دار بگه آقا چاکر شما هستیم، باشه اصلا تقدیم به شما، به خاطر ترس، صرف ترس اکراه تلقی نمیشه، مگر اینکه این ترس مسبوق به اقدامات این آدم باشه. یعنی این آدم یک کارایی کرده که ملت ازش بترسن، مگر اینکه این آدم یک کارایی کرده که ملت ازش بترسن، یعنی اصلا با اون کارا یه فضایی را ایجاد کرده که ملت ازش بترسن، خب اون وقت دیگه این صرف ترس عمل اکراه میده. پس ببینید قانونگذار گفته صرف ترس اکراه تلقی نمیشود. درست این که من صرفا از یه شخصی میترسم در حالی که اون بنده خدایش گناهی نکرده، هیچ تهدیدی هم نکرده، فقط هیکلش بزرگه. خب این طرف فقط هیکلش بزرگه، فقط هیکل ورزشکاریه، اومده مغازه من، منم اینا میبینم یهو میترسم، هر چی بگه قبول میکنم، بگه مثلا این کالا رو به من تخفیف بده، میگه مثلا قابل شما نداره، مال خوده. ببینید اینجا این ترس اکراه نیست، خب من نباید میترسیدم، ولی اگر این آدم یه شرایطی ایجاد کرده، یعنی چند بار مردم را تهدید کرده، زده، زورگیری کرده که این ترس را تو دل همه انداخته، این دیگه اکراهه. یعنی دیگه از اینجا به بعد وقتی که معامله‌ای میره و منعقد میکنه این اکراهیه. پس اگر این ترس مسبوق به اقدامات و عرضم به حضور شما تهدیدات این آدم باشه، یعنی این آدم یه فضایی برای خودش از قبل ایجاد کرده که همه مردم ازش بترسن، اون وقت این اکراه تلقی میشه. خب پس در اکراه بایستی عمل اکراه‌آمیز صورت بگیره. چه عملی عمل اکراه‌آمیزه؟ ملاک ما برای اینکه بگیم عمل اکراهامیز هست یا نیست، ملاک نوعیه یا شخصیه؟ قانونگذار گفته عملی اکراهامیز است که عادتاً قابل تحمل نباشد، پس ملاک ما نوعیه. بعد در ادامهش میگه که البته سن و شخصیت و جنسیت و اینها را هم لحاظ میکنیم، پس ملاکمون ملاک شخصی هم هست. دوستان، پس ملاک ما برای عمل اکراهامیز هم ملاک نوعیست و هم ملاک شخصیست. سن و جنسیت و شخصیت و اینها هم لحاظ میشه. مثلا فرض کنید به یک شخصی که اصلا خودش هر روز داره که منطقه شون با مردم دعوا میکنه و گلاویز میشه، بگن اگر این معامله را منعقد نکنیم میان جلو خونت دار و فریاد. خب یه همچین چیزی برای این آدم اصلا اکراه نیست، میگه خب بیاید مگه چیه. ولی فرض کنید به یک شخص محترمی، مثلا به یک شخصی که مثلا چهره فرهنگی داره در اون منطقه شون، بگن که آقا اگر این معامله رو منعقد نکنی ما میایم جلو خونه داد و فریاد. خب این برای اون اکراه تلقی میشه، این چهره فرهنگی داره، مثلا تو مدرسه درس میده، دانش آموزا اولیای دانش آموزا رو این حساب باز میکنن، اینو قرار باشه که بره در خونه شون داد و فریاد، اصلا اعتبارش از بین میره. این سخن برای این آدم عمل اکراه‌آمیز تلقی میشه. پس ما در خصوص این که عملی اکراه هست یا نیست، سن و شخصیت و جنسیت و اینها را در نظر میگیریم، ولی عادتا هم قابل تحمل نباشد، پس هم نوعیه و هم شخصیه. دوستان، برای این که اکراه تلقی بشه موضوع اکراه باید چی باشه؟ اکراه بایستی که متوجه چی باشه؟ نه داشته باشید، اکراه باید متوجه جان، مال یا آبروی خود مکره باشه. جان، مال یا آبروی خود مکره و یا جان یا آبروی بستگان او. بستگان او تا درجه چند؟ تا اون درجه که عادتاً مؤثر در این آدم باشه. پس یه بار دیگه بگم، طبق ماده 204 اکراه ممکن است نسبت به جان، بدن، مال یا آبروی خود مکره باشه. اگر این کار را نکنیم میکشیمت، اگر این کار را نکنی خونه تو را آتیش میزنی، اگر این کار را نکنی آبروی تو را میبری. پس سه تا چیز، جان خودش یا مال خودش یا آبروی خودش، یا جان خود بستگانش یا آبروی بستگانش. مال بستگان چطور؟ قانونگذار جا انداخته، مال بستگان را قانونگذار نگفته، مال بستگان را قانونگذار جا انداخته، مال را قانونگذار نگفته. پس توجه داشته باشید، جان یا مال یا آبروی خودش و جان یا آبروی بستگان. اگر این کار را نکنی آبروی همسرت را میبری، اگر این معامله را منعقد نکنی جان فرزندت در خطره. خب حالا مال بستگان چطور؟ اومدیم و گفتن اگر این معامله را منعقد نکنی خانه پدرت را خراب میکنی، این اکراه نیست؟ دوستان به نظر میرسه اینجا قانون‌گذار اشتباه کرده، به نظر میرسه اینجا قانونگذار جا انداخته یه چیزی را. اینجا قانونگذار بایستی مال را هم میگفت ولی نگفت، بالاخره نگفته دیگه، اون چیزی که در نص قانونه، حالا اشتباه یا درست، بالاخره قانونگذار نگفته، حالا یا خوب کاری کرده نگفته یا اشتباه کرده نگفته. قانونگذار در خصوص بستگان از مال سخن نگفته، فقط از جان و حیثیت ایشان، یعنی گفته نفس یا جان یا حیثیت ایشان سخن گفته. خب حالا دوستان ببینید، این که قانونگذار در خصوص بستگان از مال سخن نگفته، این که قانونگذار در خصوص بستگان از مال سخن نگفته، اساتید اومدن تا حدی این را اصلاح کردن. چطور؟ آقای دکتر کاتوزیان گفتن خب قانونگذار دیگه از مال سخن نگفته. فلذا آقای دکتر کاتوزیان گفتن که آقا تهدید بستگان نسبت به مال ایشان در صورتی که اثر این تهدید به جان ایشان برسد تهدید و اکراه تلقی میشه. یک بار دیگه بگیم، گفتن تهدید بستگان نسبت به مال ایشان در صورتی که اثر این تهدید به جان ایشان برسد تهدید و اکراه تلقی میشه. پس یک بار دیگه، تهدید بستگان به مال ایشان در صورتی که اثر این تهدید به جان ایشان برسد اکراه تلقی میشه. بله، مثلا بگن اگر این کار رو نکنی کپسول اکسیژن مثلا فلان بستگان تو رو میدزدیم، از بین میبریم. خب این نتیجهش به جان او لطمه وارد میشه. اگر این کار رو نکنی خونه فلان بستگان تو رو آتش میزنیم. خب در آتش سوزی خانه ممکنه خود اون شخص هم دچار مصدومیت بشه، دچار صدمه بشه. بنابراین تهدید به مال بستگان اکراه تلقی نمیشه. تهدیدی که موضوعش مال بستگان باشد اکراه تلقی نمیشود، مگر آنکه به جان ایشان نیز سرایت کند. این میشه بس دوستان عمل اکراه آمیز. بعد منی که طرف معامله هستم اکراه نسبت به من داره صورت میگیره. من مکره میشم. منی که طرف معامله هستم، تو آزمون هم همین که گفتم ها بزنید، یعنی همین نکته که الان هست که الان بزنید تو آزمون. منی که طرف معامله هستم اکراه نسبت به من داره صورت میگیره. اسم من میشه مکره. اون کسی که داره منو اکراه میکنه میشه مکره. من میشم مکره مفعول اکراه. اون کسی که داره من را اکراه میکنه میشه مکره فاعل اکراه. سوال اینه که آیا گفتیم معاملات اکراهی غیر نافذن دیگه؟ اوکی، معاملات اکراهی غیر نافذن. سوال اینه آیا اکراه باید از جانب طرف مقابل صورت گرفته باشد؟ یا اگر اشخاص ثالث اکراه نمایند نیز، معامله اکراهی و غیر نافذ است؟ میگیم همین، اگر اشخاص ثالث اکراه نمایند نیز، معامله اکراهی و غیر نافذ است. خب حتی اگر اشخاص ثالث با طرف مقابل تبانی نکرده باشند، میگیم بله، حتی اگر اشخاص ثالث تبانی نکرده باشند، مهم اینه که اراده من مخدوش شده. معاملات اکراهی غیر نافذن چون اراده من مخدوش شده. فرقی نداره کی اراده من را مخدوش کرده، فرقی نداره که اون کسی که اراده من را مخدوش کرده خود طرف معامله است یا اشخاص ثالث. مهم اینه که الان اراده من مخدوش شده. پس تفاوتی نداره که چه کسی اراده من را مخدوش کرده. خب پس توجه داشته باشید دوستان، صرف اکراه از هر جانبی که صورت بگیره موجب عدم نفوذه. مثلا شخصی من را تهدید میکنه که اگر تو خونه خودت را به فرزند من نفروشی من فلان آسیب را به تو میزنم. خب اینجا این آدم هیچ هماهنگی هم با فرزندش نداره، فقط میخواد از فرزندش راحت بشه زودتر، میخواد فرزندش را از خونه خارج کنه که اون قضیه چیز پیش نیاد. میگه اگر به من میگه میگه اگر خونه خودت را به فرزند من از خونه تو خوشش اومده میخواد خونه تو را بخره مستقل بشه، اگر خونه خودت را به فرزند من نفروشی من فلان مثلا آسیب را به تو میزنم. اینجا شخص ثالث داره من را اکرام میکنه که خونه را بفروشم به اون مثلا فلان شخص را را فرزندش حالا. این هم معامله چیه؟ غیر نافذ. خب دوستان پس گفتیم معاملات اکراهی غیر نافذن، فرقی نداره اکراه از جانب خود طرف معامله انجام بشه یا شخص ثالث ما را اکراه کنه، فرقی نداره تهدید متوجه جان مال یا حیثیت من آبروی من باشه یا جان یا حیثیت بستگان من. ملاک تهدید ملاک اکراه هم نوعیه و هم شخصی. حالا ما یه اکراهی داریم به نام اکراه مشروع، یه اکراهی داریم به نام اکراه مشروع. اگر اکراه مشروع باشه معامله ناشی از اکراه مشروع صحیحه، غیر نافذ نیست. اکراه مشروع یعنی چی؟ دوستان اکراه مشروع اکراهیه که هم ابزارش قانونیه هم هدفش قانونیه. اکراه مشروع اکراهیه که هم ابزارش قانونیه و هم هدفش قانونیه. مثال بزنم برای شما، اگر من به شخصی بگویم که فلانی مثلا من در یه اداره فرض کنید کار میکنم، میدونم رئیس اداره داره دزدی میکنه، بگم فلانی آقای رئیس اداره ماشینتون به نام من کن، در غیر این صورت دزدی های تو را اختلاس تو را لو میدم، به سازمان بازرسی کل کشور لو میدم یا به دیوان محاسبات گزارش میکنم یا به سازمان حسابرسی گزارش میکنم. خب این ابزاری که من دارم استفاده میکنم برای اکراه، ابزاری که دارم استفاده میکنم برای تهدید، لو دادن به سازمان بازرسی، کار زشتیه؟ نه، کار زشتی نیست، کار زشتی نیست، کار پسندیده ایه. حالا درسته در یک فضای ارزم به حضور شما که فضایی که این چیزا عادی شده میگن آدم فروشیه، ولی از لحاظ در واقع کلی خیلی کار خوبیه، کار درستیه دیگه، گزارش جرمه. خب من میگم فلانی من تو رو لو میدم به سازمان بازرسی، این کار بدیه؟ نه. پس من ابزاری که دارم استفاده میکنم ابزار مشروعه. منی میگم چی؟ میگم اگه میخوای لوت ندم ماشینتا به نام من کن، آیا هدف من هم مشروعه؟ نه، من دارم حق و سکوت میگیرم از این آدم، من دارم از او زورگیری میکنم، من دارم برای اینکه او را لو ندم به مقامات قضایی چیکار میکنم؟ دارم ازش زورگیری میکنم، باجگیری دارم میکنم. این اکراه مشروع تلقی نمیشه چون هدفش نامشروعه. درسته از ابزار قانونی یعنی لو دادن به سازمان بازرسی، لو دادن به مرجع قضایی دارم استفاده میکنم، دارم از ابزار قانونی استفاده میکنم، ولی برای رسیدن به یک هدف غیر قانونی. پس دوستان این اکراه مشروع تلقی نمیشه. اکراه مشروع اکراهی است که هم ابزارش قانونیه هم هدفش قانونیه. مثلا دستور جلب و بازداشت یک نفر را گرفتیم، میریم سر کار جلوی اداره میگیم خب اومدم که ما مأمور دستان بهت بزنیم ببریمت. ببینید این با مأمور دستان بزنیم ببریمت کار بدیه؟ کار غیر قانونیه؟ نه، کار قانونیه، کار مشروعیه. برای چی؟ برای طلبم. میام همین الان طلب من را پرداخت میکنی یا ماشینت را که معادل طلب منه به نام من میکنی، بگنه دستان میزنم میبرم. اینجا هم هدفش مشروعه یعنی استیفای طلب، هم ابزارش مشروعه، ابزارش هم اون دستور جلب صادره از مقام قضایی، هر دوتاش قانونیه. یا مثلا فرض کنید که ما از شخصی طلب داریم، رفتیم علیه او طرح دعوا کردیم، رأی صادر شده، میاییم این پول ما رو نمیده، میاییم در مجلس مثلا عروسیش، یه روز مونده به عروسیش دستور جلوه رو نشونش میدیم، میگیم خب من قانونن الان میتونم تو رو جلب کنم و قانونم به من اجازه رو داده، الانم پولم رو میخوام، هدف من مشروع استیفای طلبم، بیا خونه خودت رو که من اندازه طلب منه، بیشترم نه، زورگیری و باجگیری نمیخوام بکنم، خونه تو رو که منزه طلب من هست یا یه دانگش دو دانگش که منزه طلب من هست به نام من کن، منزه طلبم، وگرنه خب این دستور جمع من اجرا میکنم. دوستان این میشه اکراه مشروع، هدفش استیفای طلبه، باجگیری و زورگیری نیست، ابزارشام چیزیه که قانون به من داده، قانون این دستور جلب رو به من داده، این میشه اکراه مشروع. اگر معامله ای به واسطه اکراه مشروع منعقد بشود، اون معامله غیر نافذ نیست و اون معامله صحیحه. خب گفتیم معاملات اکراهی غیر نافذن، ما گفتیم که معاملات اکراهی غیر نافذن، بله این معاملات اکراهی که غیر نافذ هستند، دوستان اگر مکره بعد از زوال اکراه، بعد از برطرف شدن اکراه، اون معامله اکراهی را تنفیذ کنه، نافذ میشه، صحیح میشه. پس اگر مکره بعد از زوال اکراه، بعد از برطرف شدن اکراه، اون معامله اکراهی را تنفیذ کنه، اون معامله اکراهی چی میشه؟ صحیح میشه و نافذ میشه. اگر بعد از زوال اکراه اون معامله اکراهی را رد کنه، باطل میشه. سوال ما اینه، نقش تنفیذ در معاملات اکراهی چیه؟ نقش تنفیذ در معاملات اکراهی چیست؟ دوستان نقش تنفیذ هم در معاملات اکراهی و هم در معاملات فضولی کشف حکمی است. نقش تنفیذ هم در معاملات اکراهی و هم در معاملات فضولی کشف حکمی است. این تفاوت را توجه داشته باشید که قبلا همین را گفتیم، نقش حصول معلق علیه، نقش حصول معلق علیه در عقود معلق نقل، نقش حصول معلق علیه در عقود معلق نقل است، اما نقش تنفیذ در عقود فضولی و اکراهی کشف حکمی. یعنی چی؟ یعنی آنکه در عقود معلق هم عین و هم منافع، در عقود معلق هم عین و هم منافع از روز حصول معلقان علی منتقل میشن. پس در عقود معلق هم عین و هم منافع از روز حصول معلق علی منتقل میشن. اما در عقود فضولی و اکراهی چطور؟ در عقود فضولی و اکراهی عین از روز تنفیذ منتقل میشه، اما منافع را سرایت میدیم به گذشته، منافع از روز انعقاد، از روز ترازی. پس در عقود فضولی و اکراهی عین از روز تنفیذ منتقل میشه، اما منافع را تا جایی که بتوانیم میبریم به گذشته، یعنی میگیم از روز انعقاد عقد منتقل میشه. اینه که اسمش را میگذاریم کشف حکمی. خب دوستان پس نقش تنفیذ کشف حکمیه. انتقال حق تنفیذ به وراث، اومدیم و در یک معامله اکراهی قبل از زوال اکراه مکره بمیرد، یا آنکه بعد از زوال اکراه و در حالی که مکره هنوز تنفیذ یا رد نکرده بمیرد. اگر قبل از زوال اکراه مکره بمیرد یا بعد از زوال اکراه در حالی که هنوز تنفیذ یا رد نکرده بمیرد، این حق تنفیذ یا رد میرسه به وراث، جز در عقد نکاح و وعده نکاح، یعنی نامزدی. پس در عقود فضولی و اکراهی اگر قبل از زوال اکراه مکره بمیرد، این حق تنفیذ یا رد میرسه به وراث. اگر بعد از زوال اکراه بمیرد در حالی که هنوز تنفیذ یا رد نکرده، باز همین حق تنفیذ یا رد میرسه به وراث. اگر تنفیذ یا رد کرده باشه که دیگه هیچی. اگر مکره قبل از مرگ تنفیذ کرده باشه، معامله صحیحه. رد کرده باشه، معامله باطله. اگر تنفیذ یا رد کرده باشه، دیگه به وراثش چیزی نمیرسه، چون دیگه اراده خودش را مبنی بر تنفیذ یا رد در زمان حیاتش اعلام کرده. اما اگر قبل از آن که تنفیذ کند یا رد کند بمیرد، این میرسه به وراث. حالا اینکه چگونه به وراث میرسه، به همه میرسه، به یه عده میرسه، این اسلاید بعدی میبینیم. پس میرسه به وراث. دوستان، معاملات در کنار معاملات اکراهی که صحبت میشه، معمولا از یک سری معاملات هم صحبت میشه به نام معاملات اضطراری. در کنار معاملات اکراهی معمولا از یک سری معاملات هم صحبت میشه به نام معاملات اضطراری. منظور از معاملات اضطراری یعنی چی؟ ببینید، معاملات اضطراری را ما در مقایسه معاملات اکراهی میتونیم مفهومش را بفهمیم. یعنی ما در مقایسه اکراه با معنای اضطرار آشنا میشیم. اکراه یعنی فشار از بیرون برای انعقاد معامله، و اضطرار یعنی فشار از درون برای انعقاد معامله. اکراه پس فشار از بیرون برای انعقاد معامله، و اضطرار فشار از درون برای انعقاد معامله. کسی که فرزندش بیماره، برای معالجه فرزندش داره خونه خودش رو میفروشه زیر قیمت، این میشه معامله اضطراری که صحیحه. پس معاملات اضطراری صحیحن. حالا اگر شخصی دچار اشتباه در اضطرار شده باشد، بازم معاملش صحیحه. بله، شخصی دچار اشتباه در اضطرار شده باشد یعنی چی؟ شخصی دچار اشتباه در اضطرار شده باشد، باز هم معامله او صحیحه. بله، یعنی چی؟ مثلا فرض کنید شخصی فکر میکنه فرزندش سرطان خون گرفته، برای معالجه فرزندش خانه خودش را زیر قیمت میفروشه. بعد معلوم میشه اشتباه کرده، یه کمخونی ساده بوده، با قرص آهن حل میشه. خب اینجا شخص دچار اشتباه در اضطرار شده. معامله ای که به واسطه اشتباه در اضطرار منعقد کرده، فکر میکرده فرزندش بیماری سخت داره، این معامله هم صحیحه. مورد بعد دوستان، اگر اضطرار ناشی از یک اکراه خارجی باشد، اگر اضطرار ناشی از یک اکراه خارجی باشد، آیا باز هم معامله صحیحه؟ بله، باز هم صحیحه. اضطرار ناشی از اکراه خارجی یعنی چی؟ اضطرار ناشی از اکراه خارجی به عنوان مثال کودک شخصی را می رو باید تهدیدش می کنن که اگر برای ما 500 میلیون پول تا فلان تاریخ نیاری کودکت را مثلا آسیبی بهش وارد می کنی، کودکت را از کشور خارج می کنی. خب تهدید کردن که اگر تا فلان تاریخ 500 میلیون پول نیاری ما این کودک رو بهش آسیب وارد میکنیم. این شخص به واسطه این تهدید خانه خودش رو زیر قیمت میفروشه. این میشه اضطرار ناشی از تهدید خارجی، اضطرار ناشی از یک اکراه. این معامله هم صحیحه. چرا؟ چون اون آدم رباها که این کودک را ربودند این آدم را تهدید به فروش خانه نکردند، تهدید کردند برای پول، گفتن پول بیار، حالا از هر جا میخوای بیاری، یا تو حسابت هست یا از کسی قرض میگیری یا وام میگیری یا خونت رو میفروشی، به ما ربطی نداره، پول بیار. اینا این آدم را تهدید نکردن خونت رو بفروش. اینجا تهدید نسبت به فروش خانه نیست، تهدید اینه که پول بیار. این آدم در این شرایط اضطراری، اضطراری که ناشی از فعل اون آدم رباهاست، اضطراری که ناشی از فعل اون آدم رباهاست، این آدم در این شرایط اضطراری میاد معامله میکنه، معاملش صحیحه، هرچند میتونه از باب مسئولیت مدنی و جبران خسارت به اون آدم رباها رجوع کنه، بگه من به خاطر عمل کرده شما مجبور شدم خونه را زیر قیمت بفروشم، من به خاطر عمل کرده شما مجبور شدم خونه را زیر قیمت بفروشم. بنابراین اضطراری که ناشی از تهدید خارجی باشد، اضطراری که ناشی از تهدید خارجی باشه، معامله صحیحه، چون اون آدم رباها نسبت به فروش این خونه تهدید نکردن، گفتن برای ما پول بیار وگرنه بچه تا آسیب میرسونیم. این آدم برای دست و پا کردن و آماده کردن پول مجبور شده خونه رو بفروشه، اینجا معاملش صحیحه، ولی چون بالاخره خونه رو ممکنه زیر قیمت فروخته باشه، ضرری بهش وارد شده باشه، میتونه از باب تسلیب و مسئولیت مدنی به اون آدم رباها رجوع کنه. این بس دوستان معاملات اضطراری گفتیم صحیحه. اشتباه در اضطرار اگر صورت گرفته باشه باز هم معامله صحیحه، اضطرار اگر ناشی از تهدید خارجی باشه باز هم معامله صحیحه، اما اگر سوء استفاده از اضطرار بشه چی؟ سوء استفاده از اضطرار یعنی چی؟ سوء استفاده از اضطرار یعنی آن که طرف مقابل می داند که من در حالت اضطرارم، طرف مقابل می داند که من در حالت اضطرارم، میاد و از این اضطرار من سوء استفاده می کنه و شروط و قیمت ناعادلانه ای را به من تحمیل می کنه. پس طرف مقابل می داند که من در حالت اضطرارم، میاد و چیکار می کنه؟ از این اضطرار من سوء استفاده می کنه و یک سری شروط ناعادلانه را بابت این معامله به من تحمیل می کنه. این میشه سوء استفاده از اضطرار. اینجا دیگه معامله چه وضعی داره؟ این در حکم اکراهه. پس سوء استفاده از اضطرار در حکم اکراه است و به خاطر اینکه معامله اکراهی می شود پس غیر نافذه. پس اگر کسی در حال اضطرار باشه، یعنی به خاطر فشارها و وضعیت خودش ناچار بشه معامله را منعقد کنه، معاملش صحیحه. اگر دچار اشتباه در اضطرار باشه، اشتباه در اضطرار، مثلا فرض کنید که شخص فکر میکرده فرزندش بیماره، سرطان خون داره، به خاطر مداوای فرزندش میاد و اموال خودش را میفروشه زیر قیمت، بعد معلوم میشه نه فرزندش مشکل خاصی نداشته و یک کم خونی ساده بوده. این اشتباه در اضطرار براش رخ داده ولی باز هم معاملش صحیحه. اگر اضطرار ناشی از عامل خارجی، تهدید خارجی باشه، مثل اونایی که بچه را دزدیدن میگن پول بیار وگرنه بچه تا از کشور خارج میکنید، این آدم برای جمع و جور کردن پول ناچار میشه خونش رو بفروشه، باز این فروش خانه صحیحه، چون که این جمع کردن پول، این جمع کردن پول این شخص را ناچار به فروش خانه کرده. در واقع اضطرارش ناشی از تهدید خارجی بوده، ولی اون آدم رباها به صورت مستقیم نگفتن که اگه خونتا نفروشی ما بچتا مثلا از کشور خارج میکنیم یا بچتا آسیب میزنیم، نه، گفتن پول بیا. پس تهدید اونها به صورت مستقیم متوجه فروش خونه نبوده، متوجه آوردن پول بوده. اینا پس معامله صحیحه، ولی شخص میتونه به اون اشخاص از باب جبران خسارت رجوع کنه، اما سوء استفاده از اضطرار غیر نافذه، در حکم اکراهه. یعنی طرف مقابل که از اضطرار من مطلع شده بیاد و از این اضطرار من سوء استفاده کنه. چجوری سوء استفاده کنه؟ شروط ناعادلانه را به من تحمیل کنه. یک کشتی در حال غرق شدنه، کشتی دیگر برای نجات میگه خب ما شما را نجات میدیم ولی به شرط اینکه این قرارداد امضا کنید مالکیت این کشتی شما به ما منتقل بشه. این میشه یک معامله اضطراری ناشی از سوء استفاده از اضطرار. ما برای اینکه کشتیمون غرق نشه و بتونیم برسیم به ساحل میگیم باشه بیاین این قرارداد امضا میکنیم، قرارداد رو امضا میکنیم که کشتی ما متعلق به شما، در ازای چی؟ در ازای اینکه دارید ما رو نجات میدید. این میشه سوء استفاده از اضطرار. طرف مقابل از اضطرار ما بهره برداری کنه به نفع خودش. اینجا معامله چیه؟ معامله در حکم اکراه و غیر نافذ. خب دوستان، ما گفتیم که حق تنفیذ میرسه به وراس. اگر شخص مکره قبل از تنفیذ یا رد فوت کند، حق تنفیذ میرسه به وراس. انتقال حق تنفیذ به وراس چگونه است؟ انتقال حق تنفیذ به وراس چگونه است؟ اون یه قاطعی رو اتفرام بذارید بعد بزنید. انتقال حق تنفیذ به وراس چگونه است؟ ما سه تا بحث داریم. این سه تا بسیار مهمه و شباهت با هم دارن. سه تا بحث داریم که این سه تا خیلی مهمن و شباهت با یک دیگر دارن. به خاطر همین بایستی که این ستا را با همدیگه مورد بررسی قرار بدیم. دوستان، یک بحث داریم، انتقال حق تنفیذ یا رد معاملات فضولی و اکراهی به وراس. یک بحث داریم انتقال خیارات به وراس. یک بحث داریم انتقال حق شفعه به وراس. این ستا را میخواییم مورد بررسی قرار بدیم. یکی انتقال حق تنفیذ یا رد معاملات فضولی و اکراهی به وراس. در بحث انتقال حق تنفیذ یا رد معاملات فضولی و اکراهی به وراس، اگر شخصی که تهدید شده به انعقاد معامله و به واسطه این تهدید معامله اکراهی را منعقد کرده، قبل از تنفیذ یا رد فوت کنه، یا اگر شخصی که مال او مورد معامله فضولی قرار گرفته، مال او مورد معامله فضولی قرار گرفته، دیگری اومده بدون اجازه مال او را فروخته. قبل از این که این معامله فضولی را تنفیذ کنه یا رد کنه، فوت کنه. اینجا حق تنفیذ یا رد میرسه به وراث. انتقال این حق تنفیذ یا رد به وراث از باب مالکیته، یعنی فقط به آن دست از وراثی میرسد، فقط به آن دسته از وراثی میرسد که مالک مال شده اند. خب یعنی چی؟ مگه بعد از فوت همه وراث مالک مشاع همه اموال نیستند؟ چرا اصولا؟ غیر از یه جا، غیر از یک حالت. و اون یک حالت چیه؟ اون یک حالت در خصوص زوجه متوفاست. پس انتقال حق تنفیذ یا رد به وراث از باب مالکیت، انتقال از باب مالکیت یعنی به وراثی میرسه این حق تنفیذ یا رد که مالک شده اند. یعنی اگر مال موضوع معامله فضولی یا مال موضوع معامله اکراهی یک مال غیر منقول باشه، زمین باشه یا ابنی و اشجار، چون زوجه متوفا از خود زمین یا ابنی و اشجار ارث نمیبره بلکه از قیمت آنها ارث میبرد، فلذا حق تنفیذ یا رد معاملات فضولی و اکراهی به زوجه متوفا نمیرسه. حق تنفیذ یا رد معاملات فضولی و اکراهی به همه وراث میرسه، اما به زوجه متوفا نمیرسه. نسبت به این مال خاص. بنابراین دوستان، اگر خودروی شخصی به صورت فضولی مورد معامله قرار بگیره یا خودروی شخصی به صورت اکراهی معامله بشه و اون شخص بمیرد، حق تنفیذ یا رد به همه وراث من جمله زوجه متوفا میرسه، چون خودرو مال منقوله. اما اگر زمین یا ابنیه و اشجار شخصی به صورت فضولی مورد معامله قرار بگیره یا به صورت اکراهی مورد معامله قرار بگیره و اون شخص فوت کند، حق تنفیذ یا رد به وراثی میرسه که مالک شده اند، یعنی به زوجه نمیرسه. خب این حق تنفیذ یا رد پس فقط یه جا داریم در بحث زمین و ابنی و اشجار که به زوجه متوفا نمیرسه. این حق تنفیذ یا رد که به وراث میرسد، به همه وراثی میرسه که مالک میشوند، به زوجه متوفا هم میرسه، به شرط اینکه زمین و ابنی و اشجار نباشه. اگه زمین و ابنی و اشجار باشه به زوجه متوفا نمیرسه. این حق تنفیذ یا رد که رسید به وراث چجوری میتونن معامله رو تنفیذ کنن یا رد کنن؟ آیا همشون باید دست جمعی تنفیذ کنن؟ یا همشون دست جمعی رد کنن؟ نه. قابلیت، ببینید تو پرانتز چی نوشتیم، قابلیت اعمال جداگانه را دارد. قابلیت اعمال جداگانه را دارد یعنی آن که هر یک از وراث میتونه به نسبت سهم الارث خودش این معامله فضولی یا اکراهی را تنفیذ کند و وارث دیگر میتواند به نسبت سهم الارث خودش این معامله فضولی یا اکراهی را رد کند. پس هر یک از وراث میتونن این معامله فضولی یا اکراهی را تنفیذ کنند یا رد کنند. اینه که میگیم قابلیت اعمال جداگانه را دارد. انتقال حق تنفیذ یا رد به وراث قابلیت اعمال جداگانه را دارد. هر یک از وراث میتونن تنفیذ کنن یا رد. خب حالا اگر یه دز وراث به نسبت سهم الارث خودشون این معامله فضولی یا اکراهی را تنفیذ کردن، یه عده دیگه رد کردن، اینجا چه اتفاقی میفته؟ یه عده تنفیذ کنن یه عده رد کنن. آیا طرف مقابل خیار تبعض صفقه داره؟ اومدند مال متعلق به شخصی را به صورت فضولی فروختن به علی، یا اومدند یه نفر را تهدید کردن که مال خودت را بفروش به علی به صورت اکراهی، خب فروختن به علی، این مکره قبل از تنفیذ یا رد فوت کرد، یا مالک قبل از تنفیذ یا رد این معامله فضولی فوت کرد، این حق تنفیذ یارن میرسه به وراث. وراثش چند نفرن؟ دو نفر، دو تا پسر مثلا. اگر یکی از اونها معامله رو تنفیذ کرد، معامله نصفش نافذه، سدونگش نافذه، دیگری رد کرد، خب معامله سدونگش باطل میشه. آیا خریدار میتواند نسبت به اون سدونگی که معامله نافذه به خاطر خیار تبعض صفقه معامله را فسخ کنه؟ میگیم بستگی داره به سوء نیت و حسن نیتش. اگر این خریدار در زمان انعقاد عقد میدانست که این عقد عقد فضولی است، امروز دیگه خیار تبعض صفقه براش تولید نمیشه. اگر میدانست که این بنده خدا مکرهه یا خودش در این اکراه دخیل بود، امروز دیگه خیار تبعض صفقه براش تولید نمیشه. اما اگر خریدار با حسن نیت باشه، بگه آقا من نمیدونستم این مرحوم را تهدید کردن که خونش رو به من بفروشه، یا من نمیدونستم این خونه ایشونه و دارن به طور فضولی و با سند سازی به من میفروشن، اگر این خریدار با حسن نیت باشه، در این صورت میتونه نسبت به اون سدونگ دیگه خیار تبعض صفقه اعمال کنه و معامله را فسخ کنه. پس انتقال حق تنفیذ یا رد معاملات فضولی و اکراهی به وراث از باب مالکیت است، از باب مالکیت هم که هست، یعنی به وراثی میرسه که مالک مال میشن. هر یک از وراث میتونن جداگانه معامله را تنفیذ کنن یا رد کنن. بعد اگر یه عده تنفیذ کردن و یک عده رد کردن، در این صورت معامله نسبت به سهم اونایی که تنفیذ کردن نافذه، نسبت به سهم اونایی که رد کردن باطله. این که طرف مقابل خیار تبعض صفقه داره یا نداره بستگی به حسن نیت و سوء نیت بوده. این مورد اول. این دوستان بایستی مقایسه بشه با اون دو تا دیگه، یکیش انتقال خیارات به وراث. انتقال خیارات به وراث، فرض کنید شخصی معامله کرده، در این معامله خیاراتی داره، خیار قبل، خیار شرط، خیار مجلس، حالا مجلس که با شرایط خیلی خاصی میرسه به وراث، میبینیم سر جاش خیاراتی داره، خیار تخلف از شرط، خیار تأخیر ثمن. این آدمی که حق فسخ معامله را دارد اگر بمیرد، خیارات میرسه به وراث. انتقال خیارات به وراث از باب قائم مقامی است. انتقال خیارات به وراث از باب قائم مقامی است. این که میگیم انتقال خیارات به وراث از باب قائم مقامی است، یعنی به همه وراث میرسه، یعنی حتی اگر موضوع معامله مال غیر منقول باشد، زمین و ابنی و اشجار باشد، این خیارات حتی به زوجه متوفا نیز میرسد. پس انتقال خیارات به وراث از باب قائم مقامی است، یعنی به همه وراث میرسد حتی به زوجه متوفا. خب بعد اگر خیارات رو بخوان اعمال کنند، اعمال این خیارات چجوریه؟ اعمال این خیارات طبق نظر دکتر خاطوزیان دست جمعیه، یعنی یا همه وراث باید این خیار را اعمال کنند و معامله را فسخ کنند، و یا آنکه اگر برخی از وراث نتوانند یا نخواهند خیار را اعمال کنند و معامله را فسخ کنند، بقیه وراث نیز نمیتوانند معامله را فسخ کنند. پس انتقال خیارات به وراث اولا از باب قائم مقامی است، و ثانیا وراث بایستی که خیارات را به طور دست جمعی اعمال کنند، یعنی همشون اگر میخوان میتونن معامله را فسخ کنند، و اگر یکی از وراث هم نخواهد فسخ کند، بقیه نمیتونن از این حق خودشون استفاده کنن. طبق نظر دکتر خاطوزیان ممکنه این نظر دکتر خاطوزیان سوالاتی ایجاد کنه. همین سوالی که الان یکی از دوستان پرسیدن که اومدیم اون یکی از وراث مثلا تبانی کرده باشه با اون طرف مقابل، و تبانی کرده باشه و اصلا هماهنگ باشه و معامله رو فسخ نکنه، ولی خب این نظر ایشون است که میگه همشون باید دست جمعی اقدام کنن، و اگر یکی از وراثا به هر دلیل نخواد، بقیه نمیتونن از این حق خیار استفاده کنن. مورد بعد انتقال حق شفعه به وراث. انتقال حق شفعه، خب حق شفعه دو نفر در زمینی، زمین قابل تقسیمی با هم شریکند. دو نفر که در یک زمین قابل تقسیم با هم شریکند، یکی از اونها سهم خودش را میفروشه، نفر دیگر حق شفعه براش ایجاد میشه که حالا سر جاش خواهیم دید. حق شفعه ایجاد میشه یعنی میتونه پولی را که مشتری پرداخت کرده و این زمین را خریده، این سدان را، این قسمت را خریده، اون پول را به مشتری بده و اون حصه مبیعه را به مالکیت خودش در بیاره. اگر شخصی که حق شفعه دارد قبل از اعمال حق شفعه بمیرد، اگر شخصی که حق شفعه دارد قبل از اعمال حق شفعه فوت کند، در این صورت چه اتفاقی میفته؟ شخصی که حق شفعه داره اگر قبل از اعمال حق شفعه فوت کنه، این حق شفعه باز میرسه به وراث. انتقال حق شفعه به وراث چه جوریه؟ از باب قائم مقامی است، یعنی به همه وراث میرسه. پس انتقال حق شفعه به وراث از باب قائم مقامی است، یعنی به همه وراث میرسه. بعد وراث برای اعمال حق شفعه باید چیکار کنند؟ اعمال دست جمعی با قابلیت جایگزینی. اعمال دست جمعی با قابلیت جایگزینی یعنی چی؟ یعنی همه وراث باید این حق شفعه را اعمال کنند، اما اگر یکی از وراث نخواهد حق شفعه را اعمال کند، سایرین میتونن سهم او را تقبل کنند. سایرین میتونن سهم او را تقبل کنند. این که میگیم سایرین میتونن، اگر سایرین سر حق شفعه و سر اخذ به شفعه مصرن، البته باید سهم او را تقبل کنند. این که میگیم میتونن یعنی این امکان پذیره، نه اینکه مخیرن. اگر سایرین واقعا دنبال اخذ شفعه هستن، باید سهم این یه نفری را هم که اعمال نکرده تقبل کنن. پس دوستان، شخصی که حق شفعه دارد میمیرد، حق شفعه میرسه به وراث. به وراث که میرسه، به همه وراث میرسه از باب قائم مقامی. ممکنه بگید خب حق شفعه که فوریه، وقتی حق شفعه فوریه، این آدم خودش اعمال نکرده، چطور الان میرسه به وراثش؟ فرض کنید در زمان حیات اصلا مطلع نشده از وقوع عقد، حق شفعه از زمان اطلاع از وقوع عقد فوری است. این آدم از وقوع عقد اصلا مطلع نشده، میمیرد. امروز وراثه او مطلع میشوند که در زمان حیات مورثشون برای مورثشون حق شفعه ایجاد شده. مطلع میشوند که امروز در زمان حیات مورثشون برای مورثشون حق شفعه ایجاد شده. میان این حق شفعه را اعمال میکنند و اخذ به شفعه میکنند، ولی از باب قائم مقامی، یعنی این حق شفعه به همه وراث میرسه. و اینجا وراث اگر میخواهند اخذ به شفعه کنند باید دست جمعی اخذ به شفعه کنند، یعنی همشون اخذ به شفعه کنند. یکی از وراث اگر گفت من نمیخوام، خب اوکی، قابلیت جایگزینی داره. سایر وراث اگر مصرن که اخذ به شفعه کنند باید سهمیه یه نفر را هم خودشون پرداخت کنند و از جانب او اخذ به شفعه را، از جانب او که نه، به جای او اخذ به شفعه را انجام بدن. مثلا فرض کنید که متوفا دو تا پسر داره، یکی از پسرها میگه آقا من نمیخوام اخذ به شفعه کنم. اون یکی پسر بایستی اخذ به شفعه نسبت به کل مال انجام بده، یعنی کل ثمن را از جیب خودش بپردازه و کل حصه مبیعه را هم به مالکیت خودش در بیاره. دوستان، ما کجای کاریم؟ ما داریم ماده 190 را بررسی میکنیم. ماده 190 در خصوص شرایط صحت عقد است. شرایط صحت عقد عبارت است از قصد و رضا که باهاش آشنا شدیم. قصد اگر نباشه معامله باطل، رضایت اگر نباشه معامله غیر نافذ. عیوب اراده را دیدیم، اشتباه بود و اکراه. عنصر دوم از عناصر صحت عقد اهلیت، که این را می‌ذاریم برای جلسه آینده، یعنی انشاءالله چهارشنبه صبح با هم دیگه مورد بررسی قرارش می‌دیم. خب دوستان، بریم سراغ پاسخ به سوالات. آقای خلخالی بفرمایید، میکروفون شما وصله.
آقای دکتر سلام، خسته نباشید. خدا
ممنونم، تشکر.
آقای دکتر من یه گله میخواستم شما داشته باشم. اونم اینه که میخواستم اگر امکان داره حداقل یک هفته جلوتر به ما اطلاع بدن که برای که کلاس جبرانی برگزار بشه. ببین الان مثلا به طور مثال همین الان نیم ساعت یه ساعت میشه که پیامک مؤسسه اومده مبنی بر اینکه فردا کلاس تجارت با شما داریم.
بله،
به نظرم خوبه که یک هفته جلوتر شما بتونیم برنامه‌ریزی بکنیم. حالا کلاس هایی که از شما اعلام کردید ما موظفیم که چهارشنبه جمعه حضور داشته باشیم، ولی کلاس هایی که یهو اعلام میشه بعد مدت زمان خیلی طولانیه، قطعا ما باید نیاز به این هستش که ما بتونیم برنامه‌ریزی بکنیم تا بتونیم در کلاس اعلام حضور داشته باشیم.
درسته، باشه انشاءالله. البته کلاس این هفته دیگه استثنایی شد دیگه، ما کلاس در واقع فوق‌العاده به این مدلی برگزار نمیشه اینکه اینجوری اعلام بشه، ولی اگر دیگه قرار شد که فوق‌العاده باشه حتما یک هفته قبلش اطلاع رسانی میشه.
سپاس از شما، مشکل
بودن. خدا حافظ شما. آقای پور محمدی بفرمایید.
سلام علیکم.
خدا سلام. ممنونم، متشکرم. قربان شما.
یک از جلسه اول سوال مونده، اما این اتفاق کنه اینجا چه اتفاقی میفته؟ اگر نمایندگی خودش رو کتمان کنه،
بله،
یک بار اگه میشه اینو یک توضیح بدین چون احساس بکنم اشتباه برداشت
کردم. بله، ببینید، اگر نمایندگی خودش رو کتمان کنه، من طرف عقد میتوانم هم به اصیل یعنی منوبان عنه مراجعه کنم برای اجرای تعهدات از باب اینکه او طرف قرار داده، یعنی از باب مسئولیت قرار داده، و هم میتونم به خود نماینده مراجعه کنم از باب اینکه نماینده کتمان نمایندگی کرده. یعنی اینجا این دو مسئولیت همزمان دارن، میگیم بهتره از عبارت مسئولیت تضامنی استفاده نکنیم، چون مبنای مسئولیتشون یکسان نیست. مسئولیت منوبان ان از باب مسئولیت قراردادی است، چون طرف قرار داده. مسئولیت خود نماینده از باب کتمان نمایندگی است. فلذا من میتونم به هر دو رجوع کنم، این دو تا مسئولیت همزمان دارن.
در اینجا ما نگاه نمی کنیم ببینیم قرارداد رو نماینده منعقد کرده و مسئولیت قراردادیش متوجه نماینده است.
قرارداد رو نماینده منعقد کرده، ولی در واقع طرف قرارداد نیست. همون مسئولیت های مندرج در قرارداد رو ما بر عهده نماینده هم میگذاریم، اما نه از این باب که او طرف قرار داده، از این باب که او کتمان کرده نمایندگی خودش را، یعنی نوعی مسئولیت مدنی متوجهش هست.
بله. بعد یه سوال قانون تعاون مصوبه 50 این نسخ شده؟
قانون شرکت های تعاونی مصوبه قبل از انقلاب نسخ نشده به صورت کلی، ولی اکثر قریب به اتفاق موادش یا در قانون بخش تعاون تکرار شده یا نسخ شده. آره، یعنی الان یه قانون بلا استفاده و بدون کاربرد، یه قانون بخش تعاون، یه تعداد شاید در مثلا 3-4 تا از موادش همچنان باقی باشه. اکثر موادش یا نسخ شده به موجب قانون بخش تعاون یا دوباره در قانون بخش تعاون تکرار مکررات شده، یعنی عملا اون قانون تبدیل به قانون پوسته شده و جزء قوانین خاص اسکودا هم نیست. قانون شرکت های تعاونی، قانون بخش تعاون جمهوری اسلامی ایران جزء قوانین اسکودا است.
بله. بله، این رو یکم حالا سوال کنیم از شما دارم.
خواهش کنم.
متشکرم.
خانم حاجی زاده بفرمایید.
سلام،
خسته نباشید. سلام، ممنونم. ببینید، اکراه با اصرار نشست تحت خارجی میشه بفرمایید؟ ببینید، اکراه به نفر میگن اگر این خونه تو نفروشی، اگر این خونه رو به ما نفروشی یا این خونه تو به فلانی نفروشی، ما بچه تو مثلا میکشیم. این میشه اکراه. اما اضطرار ناشی از تهدید خارجی، میگن اگه پول نیاری بچه تو میکشیم. بعد این آدمه برای اینکه پول جمع و جور کنه پیش خودش میزنه تو سر خودش، خب من که پول ندارم چیکار کنم؟ به ذهنش میرسه که خب خوبه خونه رو بفروشم. اینجا میاد و خونه رو میفروشه. این میشه اضطرار ناشی از تهدید خارجی. یعنی اون آدما نگفتن خونه رو بفروش، گفتن پول بیار، حالا از هر جا میخوای بیاری. این با خودش به این جنبندی رسید که خب من برای جمع و جور کردن این پول بهتر خونه رو بفروشم. در واقع اینجا فروش خونه مورد خواست اون آدم روباها نبود. اون آدم روباها گفتن پول بیا. این آدم برای جمع جور کردن پول چیکار کرد؟ خونه رو فروخت. چیز دیگه نداره، خونه رو فروخت. اما در اکراه به صورت مستقیم گفتن اگه این خونه رو نفروشی بچه‌تا می‌کشیم. یعنی موضوع تهدید ناظر به خود این معامله است. اما در اضطرار ناشی از تهدید خارجی موضوع تهدید نسبت به خود این معامله نیست، موضوع تهدید نسبت به آوردن پوله. حالا این آدم برای جمع کردن پول چون از کسی نتونست قرض بگیره، چون حساب بانکیش موجودی نداشت، مجبور شد چیکار کنه؟ خونه رو بفروشه.
درسته.
اشتباه به جهت معامله، آره. مثلا من این خونه ای رو به شما میفروشم، فکر میکنم شما میخواید اونجا دفتر وکالت تأسیس کنید، بعدن معلوم میشه که نه، شما میخواستید اونجا سکونت کنید. خب این اشکالی نداره، به من چه معلومه؟ اشتباه نسبت به جهت معامله خللی به معامله وارد نمیکنه.
بعد ببخشید، توی اشتباه رضا رو نداریم یا قصد نداریم؟
در اشتباه در این مواردی که گفتیم قصد زیر سوال میره، چون باعث چی میشه؟ باعث بطلان میشه. اشتباه در این مواردی که گفتیم قصد زیر سوال میره، چون باعث بطلان میشه. در واقع شما اون چیزی که قصد انعقادش را داشتید منعقد نشده. در اشتباه اون چیزی را که قصد انعقادش را داشتید منعقد نشده. اصطلاحا میگن که ما قصد لم یقع، یعنی اون چیزی که مورد قصد شما بود اصلا رخ نداره، فلذا قصد زیر سوال میره.
بله واسه سوال آخر هم سباز دیگه شخص طرف ام ممنون با دو تا آدم در طرفیم
با چی طرفیم؟
با دو تا آدم مواجهیم
اشتباه در شخص طرف ام بله یعنی ما مخواستیم مالی را به حسن هبه کنیم اشتباهی به خاطر شباهت ظاهری به حسین هبه کردیم میشه اشتباه در شخص طرف ام
ولی توی اوصاف هایی دیگه
یک نفر بله
خیلی ممنون
کرد. خواهش مانم محفظ باشه. خانم میردار. خانم میردار. بله بله. بله بفهمی خانم میردار.
ببخشید. من
دکتر کاتوزیان میگن حجر موجب انفساخ نیست دکتر کاتوزیان میگن حجر موجب انفساخ نیست کجا گفتن حجر موجب انفساخ است
بذار من فکر کنم
شما اشتباه برداشت کردید بذارید من بیارم ببینم که تو کتاب ارجاع دادم آقای دکتر کاتوزیان راجع به حبس مطلق میگن فوت موجب انفساخ هست هجر موجب انفساخ نیست اینها تا فوت مالک اگر اجازه من میخونم طبق نظر دکتر کاتوزیان من بذارید کتاب خودم رو بخونم طبق نظر دکتر کاتوزیان من صفحه 162 جلد 1 طبق نظر یه خط خونده به آخر طبق نظر دکتر کاتوزیان با حجر مالک یا منتفع زایل نمی شود ارجام دادم کتاب قانون مدنی در نظم حقوق کنونی حاشیه 2 از ماده 44 را بخونید کتاب قانون مدنی در نظم حقوق کنونی حاشیه 2 از ماده 44 این کتاب خود دکتر کاتوزیان اصلا لازم نیست کتاب منام بخونید کتاب دکتر کاتوزیان حاشیه 2 از ماده 44 ایشون معتقدند که با حجر مالک یا منتفع زایل نمی شود
پس احتمالاً کتاب آقای
بیات
اشتباهی شده چون
ایشون هم در حال آره اصلا شما کتاب آقای بیات کتاب منو مثلا بذارید کنار به عنوان چیز میگم برای پیدا کردن این رفرنس کتاب قانون مدنی از اون خونه که قاعدتا دارین درسته
بله
حاشیه 2 از ماده 44 حاشیه 2 از ماده 44 کتاب قانون مدنی در از اون قانونی اونجا آقای دکتر کاتوزیان گفتن که حبس مطلق با حجر مالک یا منتفع زایل نمی شود میگه خانه ام را خواهم فروخت اگر دارای اهلیت باشم اینجا باز هنوز معامله منعقد نشده دیگه اگر دارای اهلیت باشم خواهم فروخت پس هنوز که نفروخته درسته باطل نیست دیگه اون معامله ای که قولش دادیم هنوز منعقد نشده یه جورای تعهد به نقاد در آینده است هنوز معامله ای رخ نداده بله بله اونجا اگر شما ایجابتون نسبت به این شخصی بوده یا مثلا شما دو نفر با هم دیگه اشتباه گرفتید اون خب دیگه بستگی داره که عقد شخصیت محور هست یا نه اما یه وقت هست که ایجابتون نسبت به یک شخصی بوده یه نفر دیگه اومده قبول کرده این اصلا میشه عدم تطابق اراده ها این هم باز اشتباه به اون معنای اخص کلمه نیست بلکه عدم تطابق اراده هاست و از اون باب معامله باطله
بله
من خواهش کنم. خواهش کنم. خب خانم صالحی. سلام ممنونم.
بخشی یه سال داشتم راجع به معامله فضولی آکرایی گفتین و از تنفیزش بعد از خود اون شخص باشه. من اینجا متوجه نشدم که اگه خریدار میدونست که فضولیه خیال تبرکست هفته گفتیم براش ایجاد میشه.
بله.
بس اگه میشه یه چیزی راجع شدیم من نفهمیدم اینجا رو کلن.
اگر ندونسته باشه خیال تبرکست صفحه ایجاد میشه. مثال بزنم برای شما. یه نفر میاد مال متعلق به شخصی را به طور فضولی به شما میفروشه. شما هم اصلا مطلع نیستید که این معامله فضولیه. فکر میکنید مال متعلق به همین آدمه. خریداری میکنید. بعد این شخص فوت میکنه. یکی از وراث این معامله فضولی را تنفیذ میکنه. پس نصف معامله صحیح میشه. یکی از وراث رد میکنه. نصف معامله باطل میشه. نسبت به اون نسبه معامله که صحیح شده نیز شما چون نمیدونستید مال متعلق به غیره، چون آدم با حسن نیتی بودید خیار تبعقض صفقه دارید نسبت به اون نسبهی که معامله صحیح شده. اما اگر میدونستید معامله فضولیه دیگه برای شما خیار تبعقض صفقه ایجاد نمیشه.
ممنون
روز کردید. خواهش مانم. محفظ.
خیلی متشکرم.
خدا میگم. خدا بشون. آقای کشاورز. آقای کشاورز.
آقای دکتر.
سلام ممنونم. بله بله داخل ماشا بست.
آقای دکتر در بحث جهت معامله اگر در متن قرار داده به آورده شده باشه که این پس کن جهت معامله پس کن یه مشتمل آپارتمانی هستش که بسیار گفتن این مشتمل پزشکی باید باشه بود. در این قرارداد هم صراحتا جهت معامله ذکر کردن ما در صورتی میفروشیم که این به سراغ فروش این واحد به منظور مورد مصرفش جهت مصرفش باید پزشکی باشه. حالا طرف بعد بیاد بخواد غیر پزشکی استفاده کنه اون طرف میتونه معامله رو پس کنه.
بله دیگه اون میشه شرط ضمن العقد. از باب تخلف از شرط میتونه. از باب تخلف از شرط میتونه.
یعنی هر موقع این شخص خریدار فرایند رعایت کرد میتونه طرف پس کنه. یعنی به صورت دائم برقراره.
بله بله.
ممنون. متشکرم.
خواهش کنم. قربان شما. خب دوستان ببینید خانم اسماعیلی یا دوستانی که صدا بعضن براشون قطع میشه، اگر مشکل صدا از سمت فرستنده باشه، از سمت من باشه یا اینترنت من مشکل داشته باشه، برای همه دوستان قطع میشه. و اینکه برای بعضی از دوستان یا یکی از دوستان دو تا از دوستان قطع بشه، این نشون میده که اون منطقه اینترنتش مشکل داره یا حالا مثلا این فرستنده های اون منطقه اینترنت اون منطقه مشکل داره، یا مثلا یه بار میدین اون دکل اون فرستنده یه بار برقش میره و اینترنتش رو مشکل میخوره. به خاطر همین قاعدتا اشکال از سمت من نیست. یکی از اون پرسیدن که اگر اکراه کننده خودش از وراث باشد در این صورت انتقال حق تنفیذ و رد وراث چه صورت خواهد بود؟ ببینید مثل اون حالتیه که شخصی یه مالی را مورد معامله فضولی قرار داده، بعدن اون مال به خودش منتقل شده. اون مال به خودش منتقل شده. صرف انتقال مال به خود او موجب صحیح شدن معامله نمیشه. این سوالی که شما پرسیدین هم شبیه همون حالته. اینجا باز هم معامله غیر نافذه، حق تنفیذ یارد میرسه به وراث من جمله همون آدم اکراه کننده. شبیه همون حالتیه که شخصی مال غیر را مورد معامله فضولی قرار داده، بعداً اون مال به خودش منتقل میشه که میگیم صرف انتقال مال به خودش موجب تنفیذ معامله نیست. باز میتونه معامله را تنفیذ کنه یا رد کنه. خب مورد بعد دیگه دوستان سوال دیگر فکر کنم که نیست. حالا دوستان اگر دیگه سوالی دارن چیز کنید میکروفونتون بس بشه. خانم اسماعیلی، خانم اسماعیلی بفهمید.
سلام.
خانم اسماعیلی
سلام،
بله من نه چرا مگه من مردم آزارم بخوام شما اذیت نه عمر کن من چرا نمیزنم بهای خواسته سکه طلا و ارز خارجی نرخ رسمی بانک مرکزی در تاریخ تقدیم دادخواسته. بهای خواسته سکه طلا و ارز خارجی نرخ رسمی بانک مرکزی در تاریخ تقدیم دادخواسته. نرخ رسمی بانک مرکزی در تاریخ تقدیم دادخواست مثلا الان دلار، حالا تا پایان سال 99 که این بود، الان نمیدونم چجوریه، مثلا 4200 تومان بود. نرخ رسمی دلار برای بانک مرکزی 4200 تومان بود. فرض کنید من رفتم دادخواست دادم $1000. خب $1000 را در زمان تقدیم دادخواست بر مبنای دلاری 4200 تومان در نظر میگیرن، بعد یعنی میشه 4,200,000 تومان میشه بهای خواسته و بر مبنای 4,200,000 تومان از من هزینه دادرسی میگیرن، 3.5% رو که میشه مثلا 120,000 تومان. ولی وقتی که طرف محکوم میشه، دادگاه او را محکوم میکنه به پرداخت $1000، نه به پرداخت 4,000,000. بعد $1000 نرخ واقعی روز اجرا، مثلا دلاری 22,000 تومان که $1000 میشه 22,000,000 تومان، نرخ واقعی روز اجرا را از اون آدم میگیرن و به من میدن. پس بهای خواسته نرخ رسمی منظور این هست.
در ماده 70 آیین دادرسی مدنی نوشته که چنانچه خوانده یا هر کس از کسی که در ماده قبل در من هر شنگی و از گرفتن بزایی خودش استنکاف کنند.
بله
همونطور که خوانده اگر خود خانده ما امتنا کنه استنکاف کنه بگه آقا من میگیرم چی میگه گفته خانده
سوال من گرفتم. ببینید امتناع خانده در ماده 68 اومده، اگر خانده خودش امتناع کنه هیچی الصاف نمیشه. اون چیزی که شما در ماده‌ای که خوندید گفتید، ماده 70 خوندید گفتید، اینجا که گفته اگر خانده یا اشخاص یاد شده در ماده قبل یعنی بستگان و خادمی در محل نباشند یا امتناع کنند الصاف میشه، اینجا که اسم خانده را آورده، خانده ناظر به جایی است که در محل نباشند، یعنی خانده فقط به فعل در محل نباشند برمیگرده. اگر خانده یا اشخاص یاد شده در ماده قبل یعنی کیا، یعنی بستگان و خادمی در محل نباشند، آره الزام میشه. بعد ادامهش میگه یا از گرفتن اوراق استنکاف کنند، این از گرفتن اوراق استنکاف کنند فقط به بستگان و خادمی دیگه برمیگرده، به خود خانده بر نمیگرده. چرا؟ چون راجع به استنکاف خانده در ماده 68 ما پنبهش رو زدیم، در ماده 68 بیان حکم کردیم. پس استنکاف خانده را در ماده 68 بیان حکم کرده، بعد در ماده بعدی میگه چنانچه خانده یا هر یک از اشخاص یاسوده در ماده قبل یعنی بستگان و خادمی در محل نباشند الساق میشه. خب این اوکی. پس اینجا گفته خانده یا اشخاص یاسوده در ماده قبل در محل نباشند الساق میشه، یا از گرفتن اوراق استنکاف کنند، این از گرفتن اوراق استنکاف کنند فاعلش فقط اشخاص یاد شده در ماده قبله یعنی خادمین و بستگان، دیگه خانده فاعلش نیست، چون خانده را قبلا استنکاف خانده را در ماده 68 گفته بود. بله.
واخواهی
و اعتراض ثالث هم جز همون عبارت اعتراض به رأی تلقی میشن. واخواهی و اعتراض ثالث جز همون عبارت اعتراض به رأی تلقی. اعتراض ثالث رو هم مثلا نگفته. اینا همشون جز همون اعتراض به رأی تلقی. تصریح داره بله، ولی همون که بنویسه اعتراض به رأی هم کفایت میکنه، واقعی و اعتراض ثالث رو در بر میگیره.
داد خواهد تجدید بشه که برای شما فرمودیم تحقیق بهتر بود اونو به موکل اصلا میده، ولی چون جز به موکل به موکل و وکیل میخواستم اگه محبت خواهد کنید توضیح بگیم.
بله به این خاطره جلوتر ماده حالا بذاریم من مادهش پیدا کنم. جلوتر قانونگذار در بحث تعدد وکیل، در بحث تعدد وکیل جایی که به خاطر تعدد وکیل و به خاطر عذر موجه یکی از موکلا جلسه تجدید میشه، اونجا گفته به موکل نیز اطلاع داده میشود. ما از اون وحدت ملاک میگیریم مضافاً بر این که وقتی شخص دارای وکیل هست اوراق قضایی به صورت روتین به وکیل او ابلاغ میشه. وقتی شخصی بله بله ماده 44 ببینید اونجا نوشته به موکل نیز ابلاغ میشه وقت جلسه دادرسی بعد. بذاری من روی ماده دقیقا بخونم، مادهش رو بیارم که روی ماده بخونم. ببینید در ماده همون 44 میگه در صورتی که اصحاب دعوادار وکیل باشن و حالا یکیشون به خاطر عذر موجه نتونه بیاد، اون خط آخر جلسه به وقت رسیدگی به موکل نیز اطلاع داده میشود. این ماده 44 هم ناظر به تجدید جلسه به خاطر عذر موجه وکیل هست. حالا در فرضی که فقط ما با تعدد وکلا مواجه، چون گفته به وکیل نیز اطلاع داده می شود، از این ماده وحدت ملاک می گیریم. مضافا بر این که قاعده کلی اینه که ما وقتی وکیل داریم خب به وکیل ابلاغ میشه. ابلاغ به موکل که در ماده 41 اومده نافی ابلاغ به وکیل نیست. ماده 44 هم که داریم اینا رو که داره هم دیگه میذاریم این نتیجه حاصل میشه. خب یکی از دوستان پرسیدن که در حبس مطلق با فوت و هجر مالک منفسخ نمیشه؟ در حبس مطلق با فوت مالک منفسخ میشه، اما با هجر مالک منفسخ نمیشه. این ارجاعش هم عرض کردم در کتاب های دکتر کافوزیان حاشیه 2 از ماده فکرم 44 گفتم درسته؟ در کتاب آقای دکتر کافوزیان کتاب نظم قانونی دکتر کافوزیان حاشیه چند بود؟ حاشیه 2 از ماده بله 44. خب دوستان خسته نباشید تا جلسه بعد که انشاءالله چهارشنبه صبح. خسته نباشید، خداوند یار و نگهدار شما.